سلام، من مرسن هستم و این 38مین اپیزود پادکست آنه. پادکست آن پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم‌ها رو تعریف می‌کنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم.
Неслышны в саду даже шорохи. Всё здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера.
این سومین قسمت از داستان 4 قسمتی گرگ سپید در مسکو. بریم سراغ اسپانسر این اپیزود. اسپانسر این اپیزود مایکته. یکی از چیزایی که ما باش آشنا هستیم و واسمون پیش اومده اینه که موقع دانلود بازی محبوبمون از گوگل پلی به پیغام در دسترس نبودن اون بازی توی ایران برمیخوریم. این تجربه روزمره کلی آدم توی دانلود کردن بازی ها و اپلیکیشن های مختلفه. بازی هایی که اگر مثل کال آف دیوتی بخواید با دیتای موبایل دانلودشون کنید، باید چندین و چند ساعت برای دانلودشون منتظر بمونید. مایکت یه فروشگاه اندرویدیه که میزبان بیشتر از 30 میلیون کاربر ایرانیه. توی مایکت میتونید جدیدترین نسخه اپلیکیشن یا بازی‌های محبوبتون رو فقط چند دقیقه بعد از عرضه رسمی و بدون هیچ مشکلی دانلود کنید. دیگه هیچ محدودیتی ندارین و قطع و وصل شدن دانلود هم اتفاق نمیفته. مایکت یه جامعه فعال از کاربران هم داره که نظراتشون رو راجع به اپلیکیشن‌ها و بازی‌های مختلف به اشتراک می‌ذارن و شما میتونید با خوندن نظرات بقیه و نوشتن نظرات خودتون هم انتخاب دقیق‌تری داشته باشین و هم اینکه خودتون هم جزو این جامعه باشین. لینک مایکت رو می‌ذارم توی توضیحات. این اپیزود برای بچه ها مناسب نیست و اگر کودکی نزدیکتونه پیشنهاد میکنم که از هدفون استفاده کنید. خب بریم سراغ داستان. من میتونستم علی باشم، تو میتونستی علی باشی. اونجا گفتیم که عمو مرتب توی هر موقعیتی از بابام پیش من بد میگفت و این خیلی ذهن من رو به هم ریخته بود و باعث شده بود که از بابام بدم بیاد. چند شب بعد از اینکه من به بابام اینا گفتم، مامان و بابام عمو حاجی و خانواده‌اش رو دعوت کرده بودن خونمون. من بعد از اون حرفا واقعا دیگه از عمو حاجی میترسیدم. حاجی یه ریش کمپشت داشت با چشمای نافذ که این منو یاد راسپوتین مینداخت. اون شبی که دعوتشون کرده بودنم بابام خونه نبود و قرار بود دیرتر بیاد. انگار از عمد اون موقع زود نیومد که با عمو رو در رو نشه و مادرم در مورد حرفایی که به من زده بود باهاش صحبت کنه. یادمه توی آشپزخونه بودیم و مامانم داشت سالاد درست میکرد برای شام. سلموم اونور نشسته بود و عمومم کنارش بود. تازه رسیده بودن که مامانم وقت رو تلف نکرد و جلوی ما شروع کرد که حاجی این حرفا چیه در مورد باباش به علی گفتی؟ عمو گفت چی گفتم مگه؟ مامانم ادامه داد هر بار که دیدیش یه چیزایی گفتی که اینطور بوده، اونطور بوده، جوونیاش فلان جور بوده. عمو هم با جمله‌های کوتاه در دفاع از خودش چیزایی میگفت. حرفا ادامه پیدا کرد و جر و بحث بالا گرفت. مامانم شروع کرد از گذشته گفت که مگه برادر تو الان بهت بدی کرده؟ مگه واسط کم گذاشته؟ مگه اون اتفاق واسط افتاد خونه و مغازش رو نفروخت که خرج درمان تو رو بده؟ همون که اولش آروم بود کم کم صورتش داشت با این حرفا عوض می شد. مامانم می گفت مگه کم تو رو دکتر برد، حالا می خواهی نفرت تو دل بچهش بکاری؟ که یهو عمو به حرف اومد، شروع کرد به فریاد زدن که وظیفش بوده که این کارا رو بکنه. اون این کارو با من کرده. اون روز جمعه بود. اون روزی که منو بیدار کرد ببره سر کار جمعه بود. من بهش گفتم نمیام. منو با کتک برد سر ساختمون. اون بود که باعث شد من اینطوری بشم. من نمیبخشمش. هیچ وقت نمیبخشمش. ما بچه‌ها داشتیم نگاه میکردیم این صحنه رو فقط و گوش میدادیم. من میترسیدم. خواهر بزرگم میترسید. خواهر کوچیکم میترسید. بچه خودش هم ترسیده بود. صدا همین طور داشت میرفت بالاتر. یکی این میگفت، یکی اون میگفت. زنمون دستشو گذاشته بود رو دهن عموم که بس کن دیگه، ولی انگار یک کینه چندین ساله داشت خودشو نشون میداد. این گفت تو غلط میکنی، اون گفت تو غلط میکنی، که عمو حاجی حمله کرد سمت مادرمو، سرشو کوبید روی میز و شروع کرد به زدنش. ما شوکه شده بودیم. همه جیغ و داد میکردن، همه چیز به هم ریخت. بینی مادرم شکسته بود و داشت ازش خون میرفت. من فقط چون اون موقع فیلم بروسلی زیاد میدیدم، با اون سنم پریدم هوای لگد بیستدم و خودم پرت شدم اون طرف. وقتی یه لحظه برگشت منو نگاه کرد، من وحشت کردم. زنمو جیغ میزد و حاجی رو نفرین میکرد. همسایه اومده بودن توی کوچه انقدر که داد زده بودیم. دیگه عمو بلند شد و رفت بیرون. همینطور همسایه ها نگاه کردن که یه مرد هیکلی با پیرنی که دکمه‌اش افتاده داره آروم و لنگون راهش از بین جمعیت باز میکنه و میره. من که دیدم مامانم اونطور بیحال افتاده، خواهرامم وحشت کردن و گریه میکنن، چند ثانیه بعد رفتم توی آشپزخونه. سنگی که برای آسیاب کردن گردو بود و برداشتم و پریدم توی خیابون. رفتم که بزنمش. می دیدمش که داره توی کوچه میره و چند قدم باهاش فاصله داشتم. که همسایه‌ها که توی خیابون بودن پریدن و منو محکم گرفتن و گفتن نرو علی نرو. وقتی دور شد و رفت، سنگو انداختم و برگشتم داخل. هم یه حس وحشتناکی داشتم، هم خجالت میکشیدم. بابا یه ساعت بعد اومد خونه. یکی از مردای همسایه رفت کشیدش کنار و باش حرف زد. همینطوری که داشت باش حرف میزد، یه نگاه به مامان کرد، یه نگاه به من کرد و بعد پرید رفت توی ماشین. مامانم هم رفت دنبالش و به زور سوار ماشین شد و با هم رفتن، که گفتیم اگر بابام عمو حاجی رو ببینه حتما میکشدش. بابا اون شب رفته بود عمو رو پیدا نکرده بود و بعد رفته بود خونه مادر بزرگم. اونجا هم یکم با مادر بزرگ بحثشون شده بود و برگشته بود خونه. از فردای اون اتفاق خونه ما خونه نشد که نشد. بابام خیلی مدارا میکرد که سراغ حاجی نره و حاجی هم از خونهشون اصلا بیرون نمی اومد. مادرم هم رفت پزشک قانونی که جراحاتش رو ثبت کنه. ما حالمون خیلی افتضاح بود. یه مدت بعد، یه شب برای اینکه حال و هوامون عوض بشه رفتیم شهربازی. من و خواهرام، مامانم، دختر همسایه و برادراش و مادرشون که خاله صداش میکردیم. من قند توی دلم آب میشد. من بچه بودم، ولی هر روزی که میگذشت این علاقم داشت شکل عمیق‌تری به خودش میگرفت. اون شب خیلی داشت بهمون خوش میگذشت بعد از اون اتفاقات تلخ توی خونمون. شهر بازی هم تازه دستگاه جدید آورده بود، مثل اون سرسره‌های خیلی بلندی که روی گونی مینشستی میومدی پایین، یا اونی که آدم‌ها رو میبرد بالا و میچرخوند و کامل برعکس میشد. البته نمیذاشتن من سوار شم چون میگفتن قدت کوتاست. یا مثلا یه سالن نمایش داشت که یه تئاتر کمدی توش اجرا میکردن به زبان گیلکی به اسم کاساقا که تو رشت خیلی معروف بود. حالمون خیلی خوب بود. داشتیم بازی میکردیم و خوشحال بودیم که اطلاعات شهر بازی مادرم رو پیچ کرد. مامانم با خاله رفت و بعد از چند دقیقه خاله یا همون خانم همسایه برگشت و گفت بچه ها بریم خونه. پرسیدیم چی شده؟ گفت بریم خونه بهتون میگم. رفتیم خونه و از روی پچ و زنگ و اینا بالاخره خاله من و خواهر بزرگم رو کشید کنار و گفت ببین بابا چاقو خورده، بردنش بیمارستان، الان داییتم میاد تا شما رو ببره اونجا. ما هم گریه که کی زده، چی شده، چاقو چرا؟ دایی اومد و ما رو برد بیمارستان پورسینا. توی راه انقدر خواهرم مدام پرسید چی شده که بالاخره داییم گفت که عمو حاجی با چاقو باباتو زده. وقتی رسیدیم بیمارستان فضا خیلی ملتهب بود. مامانم بدو این ور بدو اون ور دنبال کارهای بیمارستان و ما هم راه افتادیم سمت اتاق. قدم به قدم رو داشتم میشمردم تا برسم به اتاق بابام. هم یه چیزی منو پس میزد و دوست داشتم زمان همینطور کش بیاد، هم میخواستم سریعتر برسم ببینم چه بلایی سر بابام اومده. داشتم سکته میکردم. اول سرک کشیدم و بعد رفتم داخل. یه اتاق کثیف که 6 تا تخت توش بود و همه تخت هم پر بود با بوی بد توی اتاق. دیدم بابام غرق خونه با لباسای پاره، صورت چاقو خورده، بدن چاقو خورده، دست، سینه، پشت سرش، جای چاقو روی دست که انگار سعی میکرده چاقو رو بگیره. یه پرستار داشت خونا رو میشست، یکی دیگه هم داشت لباسای بابا رو میشکافت. منم نگاه میکردم. یکم بعد فهمیدم 3 تا اتاق بالاتر حاجی رو هم بستری کردن. حاجی چاقو نخورده بود ولی خب توی درگیری زخمی شده بود انگار توی کتک کاری. جالب اینجاست که مادر بزرگم اومد از در اتاق رد شد و رفت پیش عمو حاجی. عموهام اومدن رد شدن و رفتن سراغ عمو حاجی و از سراغ بابام نیومدن و این خیلی دل پدرم رو شکون، خیلی زیاد. بابامو عمل کردن و عملش هم خوب پیش رفت و چند روز بعدش هم آوردیمش خونه. توی اتاق خوابش از پنجره بیرون نگاه میکرد و گریه میکرد. یه تنهایی عمیقی سراغش اومده بود. حس این که هیچ کس منو نمیخواد. دلش حسابی شکسته بود. همه هم طرف عموهاجی رو گرفته بودن. ما از این بر سعی میکردیم دورش رو بگیریم. همون روزا هم به پیشنهاد دوستا و همسایه‌ها رفت و شکایت کرد. یه مدت بعدم اومد بهمون گفت که قراره بریم مسافرت. من از بزرگتره اینطور شنیدم که بابام انقدری دلش شکسته بود که میخواست از رشت بره و بره یه شهر دیگه ساکن بشه برای همیشه. نمیتونست جایی زندگی کنه که انقدر دلخور از آدماش. وقتی تمام عمرش تو این شهر بوده، بزرگ شده، کار کرده، خونه خریده، برای خواهراش جایزیه خریده، برادراشو سر و سامون داده، براشون همه کار کرده و پدر بوده و از بچگی کار کرده و نتیجه شده این، دیگه دلش نمیخواست بمونه. بعد از این ماجرا حسابی افسرده شده بود و مدام از خودش میپرسید چرا اینطوریه؟ چرا اینطور شده؟ خب من میدونم چرا، من میدونم. یه دلیلی وجود داره وقتی همه از در اتاق توی بیمارستان رد میشن و میرن سمت 3 اتاق پایین تر. من میدونم چرا. تو بچه خودتو میزدی، بچه خودتو میسوزوندی، تو دوتا بچه خودت رو میشوندی روبروی همدیگه به خاطر اینکه حرفتو گوش نکرده بودن و میگفتی پای یه تیکه چوب نوبتی همدیگه رو بزنن. میگفتی اگه آروم بزنن میفهمی و خودت محکمتر میزنیشون و ما مجبور میشدیم با اون مغز بچگیمون اون آستانه‌ای رو پیدا کنیم که نه اونقدر محکم باشه که همدیگه رو اذیت کنیم و نه اونقدر آروم که خودت تنبیهمون کنی. و تو فکر میکردی این جزئی از تربیتمونه. فکر میکردی داری لطف میکنی که ما با ادب میشیم، که من مرد بار میام. تو هیچ وقت خودت رو جای طرف مقابل نمیذاشتی و میخواستی همه شبیه خودت باشن. برای همینه که همیشه این موضوع برات جای سوال بود. در هر صورت تصمیم بر این شد که یه مدت بعد بریم مسافرت. مشهد رو هم ببینیم، اگر اوکی بود اونجا یه خونه بگیریم و بریم مشهد زندگی کنیم. یه مدت قبلم بابام یه پیکان سفر سفید خریده بود. سپر جوشنه اگه خاطرتون باشه. یادمه وقتی این پیکان خریده بود، روز اول تموم خونواده با پدر بزرگ و مادر بزرگم با عمو کوچیکه و دایی ایبی نشسته بودیم توی ماشین. اون موقع کسی خیلی به تعداد مجاز سرنشینا اعتقادی نداشت، که بابام گفت که موسیو بیا بشین پشت فرمون، میخوام تو ماشین رو اولین بار برونی. حالا منم تا حالا رانندگی نکرده بودم، خیلی تئوری بلد بودم. بابام خیلی به این چیزا اعتقاد داشت که پسره که باید خیلی از کارا رو بکنه. مثلا وقتی درختای توی حیاط میوه میدادن، هیچ کس نباید دست میزد و منو بلند میکرد که اولین میوه درخت توی حیاتمون رو بچینم. میگفت برکت میده به میوه های اون سال. خیلی هم به این اعتقاد داشت. بابام زیاد درخت داشت توی حیات، ولی یکی از اون درخت ها که درخت محبوبشم بود درخت گلابی بود. خیلی با این درخت پوز میداد، انقدر که میوه زیاد و البته خوشمزه بود. یکی از اتفاقات شگفت‌انگیز زندگی من، این بود که سال قبل از اینکه این ماجرا پیش بیاد، حاجی مهمون بود خونمون. بابام داشت در مورد درختاش صحبت میکرد که یه دفعه گفت که بریم درخت گلابی رو نشونتون بدم. دست جمعی پا شدیم رفتیم درخت رو ببینیم. بین سالن پذیرایی و حیاط پشت خونه یه شیشه سرتاسری بود که باز میشد و میشد از اونجا بری توی حیاط پشتی. رفتیم توی ایوون و به باغچه نگاه کردیم و بابام داشت از درخت گلابیش تعریف میکرد که درخت جلوی چشممون از وسط نصف شده افتاد. برای چند ثانیه هممون مات و مبهوت بودیم. درست با همه میوه‌هاش از وسط نصف شد و افتاد. هیچ کس نمیدونست و متوجه نمیشد چه اتفاقی افتاده. اون لحظه عموم خیلی خجالت کشید که نکنه من چشمش زدم. البته دلایل علمیش رو بخواین، باید بدونید که ممکنه درخته کرم چوبخار داشته یا سنگینی بار میوش باعث این اتفاق شده. اما به هر دلیلی اینکه جلوی چشممون این اتفاق افتاد خیلی برای من عجیب بود. البته همونقدر که اگر من اولین میوه رو میچیدم بهش برکت میداد، چش زدن عمو هم باعث افتادنش میشد. برگردیم سراغ پیکان سفر سپرجوشنیمون. خلاصه به همین سبک بابام گفت که بشین که اولین رانندگی رو با این ماشین تو بکنی. گفت موسیو بشین یه گاز بده بریم. من دنده رو عوض کردم، پام رو گذاشتم رو گاز که ماشین جهید. خورد به ماشین روبرویی، خورد به این ماشین، پیچید، نردهای روبروی خونه رو کند. همینطور مستقیم داشتیم میرفتیم تو دیوار که ترمز گرفتم. با بهم ریختگی پیاده شدیم و وحشت کرده بودیم که بابا اومد پایین و گفت که نگران نباشید. و صاحب ماشینا و همسایه ها هم که اومده بودن دم در گفت که نگران نباشید، من خسارت همه رو میدم. هیچ چیزی هم به من نگفت. این مرد بودن و مرد شدن یه بخش تاریک بزرگم داشت. مثلا بابام میدونست من از سیگار بدم میاد و به همین خاطر میگفت تو باید بری سیگار برام بخری. منم مقاومت میکردم و بحثمون میشد و به زور منو میفرستاد سیگار بخرم واسش. حس میکرد من سوسولم و همیشه به هم میگفت که تو هیچ چی نمیشی پسر. هیچ چی نمیشی. حالا با این اوصاف، با اینکه میدونستم ممکنه سفر کردن با خانواده با خیلی از ماجرا و دعوا همراه بشه، اما چون همیشه مسافرت رو دوست داشتم و واسه ذوق داشتم، هیچ چیزی نمیتونست این خوشحالی رو ازم بگیره. قرارم بود اول بریم مشهد، هم حالا هوامون عوض بشه، هم قیمت خونه ها رو بگیریم. یکی از همسایه هامون و البته دوست بابام که خیلی نصیحتش میکرد که حالا چرا مشهد، خب برید مثلا تهران، فریدون پوررضا که حتما آهنگاشو توی تیتراژ و موزیک متن پس از باران شنیدین. یه آدم خاکی و معمولی با یه سیبیل پرپشت سفید که اگر میدیدینش متوجه نمیشدید که این آدم انقدر توی رشت و البته بعد از اون سریال توی ایران شناخته شده است. ولی بازم بابام گوشش به هیچ کس بدهکار نبود. انگار فقط میخواست دور بشه. هرچی دورتر بهتر. و تصمیمش هم گرفته بود. اینجا بود که با خودم گفتم حالا که قراره بریم سفر، سرپوست رو هم با خودم باید یه جوری ببرم. تصمیم گرفتم عروسکش رو بسازم. این اولین عروسکی بود که ساختم و پایه‌ای هم شد برای عروسک ساز شدنم توی آینده. عروسک سرخپوست رو با جلد مقوایی دفتر که یه لایه ابر هم داشت درست کردم. کشیدمش، دورش رو بریدم و با نخ و سوزن دورش رو دوختم. با پارچه یه لباس ابتدایی هم واسش درست کردم. روی صورتش نقاشی کشیدم که یعنی مثلا تتوهاشه و با بافتنی هم براش یه موی مشکی بلند درست کردم. در آخر یه عروسک 20 سانتی دو بعدی درست شده بود که تو کیف گواشام قایمش میکردم. دفتر نقاشی من برداشتم و چون میدونستم خب سفر طولانیه، یه پروژه برای خودم تعریف کردم که توی راه از طبیعت نقاشی کنم. اینجا دیگه بابام بعد از شکایت از عمو حاجی دادگاه ها رو هم رفته بود. همه فامیلا و آشناها هم داشتن سعی میکردن بابام رو منصرف کنن که رضایت بده، که بابام اصلا تلفن رو هم جواب نمیداد. تو این وضعیت رفتیم مسافرت. طبق عادت بابام ساعت 3 صبح بیدار شدیم و ساعت 4 صبح هم زدیم به جاده. اولین جایی که وایسادیم بعد از طلوع آفتاب کنار یه رودخونه بود توی مازندران. زیلو انداختیم و یه چیزی خوردیم. خواهر کوچیکم اینجا 2 سالش بود. بابام دراز کشید و دستش گذاشت رو پیشونیش و میخواست بخوابه و گفت که مواظب این بچه باشین. بقیه هم خوابیدن. من موندم و خواهر کوچیکه. دفتر و وسایل نقاشیمو درآوردم که از رودخونه نقاشی بکشم. نقاشیم هم خیلی قشنگ بود. تا این سنی که رسیده بودم خیلی نقاشیم پیشرفت کرده بود. کنار رودخونه یاد یه روزی افتادم توی این مدرسه که زنگ هنر بود. توی کتابمون یه گاو بود که باید از روی اون میکشیدیم. من گاوه رو کشیدم، بعد به بچه هم کمک کردم که اونا هم بکشن. دیدم گاوه خیلی ساده است، واسهش یه کراوات کشیدم. معلم که از کنارم رد شد و نقاشیمو دید گفت که منو مسخره کردی؟ و وسط کلاس یه چکی خوابون توی گوشم که برق از سرم پرید. حالا من خلاقیت به خرج داده بودم. به جای اینکه تشویقم کنه یا حداقل لبخندی بزنه یا حتی بی‌اعتنا باشه و رد بشه، اومد منو زد. ولی بعد از اون دیگه یکم سر به راه شدم و هر چیزی که توی دفتر بود و میکشیدم فقط. بعدم وقتی دید نقاشیم خوبه با هم خیلی رفتارش بهتر شد. کنار رودخونه توی این افکار بودم و داشتم نقاشی میکشیدم و یه چشم به خواهر کوچیکه بود که یهو خورد زمین و زد زیر گریه. بابام سراسیمه از خواب پرید و گفت چیه؟ چی شده؟ و بعد که دید که خواهرم افتاده روی زمین گفت که مگه من بهت نگفتم مواظبش باش؟ و بعد بلند شد و اومد سمتم و دفتر و رنگام و هر چیزی که داشتم و پرت کرد توی رودخونه. اونجا بود که پروژه نقاشی توی شروع به پایان رسید. خیلی حالم گرفته شده بود. شانس آوردم که اون لحظه سرخپوست رو توی پیرهنم قایم کرده بودم و اون نجات پیدا کرده بود. من هر چقدرم غمگین بودم اینجور مواقع گریه نمی کردم. فقط یه گوشه ساکت می نشستم. ما یه نسلی بودیم که قبول کرده بودیم زندگی همینه. باید باهاش ساخت. اینکه زندگی سخته و خودت هم مثل زندگی باید پوسکلفت باشی. یه آهنگی بود اون موقع ها برای دوران جنگ که تلویزیون میذاشتش و هر بار که بغض گلومو میگرفت توی سرم پخش میشد. آهنگه اینجوری بود که ترجیبند آخرش میگفت که
گریه نمی کنم من که شاد نباشه دشمن ستاره اون ستاره بونه که
اوایل سفر بود که بابام متوجه شد من یه عروسک دارم و دارم با یه عروسک حرف میزنم و بازی میکنم. وقتی همه خواب بودن توی ماشین اون از آینه دیده بود انگار که من سرخپوست رو در میارم، باهاش حرف میزنم، لب پنجره میذارم تا بیرون رو ببینه و نزدیک خودم نگهش میدارم. خیلی براش عجیب بود. یه بار قبل از اینکه برسیم مشهد پرسید این چیه؟ گفتم هیچی، چیزی نیست، کار دستی. همینطوری درستش کردم. گفت آفرین پسر، چقدرم قشنگ درستش کردی. باش. همین. رفتیم مشهد و بابا مامانم از قیمت‌ها راضی بودن و چند تا خونه رو هم نشون کردن. یکم توی مشهد گشتیم و خوش گذشت و از اونجا رفتیم تهران و چند روزی هم اونجا پیش دوست بابام بودیم و بعد کردستان و تبریز. بابا و مامانم باز حرفشون میشد و ولی بازم خیلی سفر خوبی بود و داشت خوش میگذشت. بعد از اونجا هم رفتیم مرند خونه یکی از فامیلای بابام. یه شب اونجا بودیم. با چند تا از بچه‌های فامیل اونجا من برای اولین بار آشنا شدم. دو تا از این بچه‌ها دوقلو بودن و سنشون هم کم بود. اینا خیلی پرشر و شور بودن و اهل گاز گرفتن. مثلا نقطه روشن رزومه شون این بود که توی عروسی 17-18 نفر رو گاز گرفته بودن. منم خوشم میومد ازشون، بامزه بودن. اما اون شبی که اونجا بودیم رفتن سر وقت کیف من و سرخپوستم رو در آوردن. حالا من بود و اونا بود. من اینو بزن، اونا منو بزن، اونا منو گاز بگیرن، من دفاع کنم. توی سر و کله همدیگه میزدیم که خیلی شروع کاری شد و اونا هم زدن زیر گریه و مادرشون اومد. مامانشون پرسید ازشون به ترکی که مثلا چی شده؟ اونا هم گفتن ما رو زده. برای چی زده؟ برای این زد. چی هست این؟ به ترکی یه چیزی گفتن. مامانشون اومد به من گفت که علی جان این چیه؟ گفتم من خودم اینو درست کردم. گفت چقدر خوشگله، آفرین. ولی برای این که آدم بچه رو نمیزنه. تو بزرگ شدی، مرد شدی. دیگه بابام که هیچ وقت خوشش نمیومد ما وقتی جای مهمونیم شلوغ کنیم، آتو دستش افتاد. یکم بعد منو کشید کنار گفت بس دیگه، بزرگ شدی، این مسخره بازی چیه؟ من دیدم باش حرف میزنی، دختری مگه تو؟ سیبیلات داره در میاد، خجالت بکش. جمع کنین مسخره بازی ها رو، وگرنه خودم جمعش میکنم. این کاغذ پاره رو بنداز دور. گفتم باشه میندازم. گفت نه بنداز دور. گفتم باشه دیگه میندازم. و بابام دید که من ننداختم دور و قصدش هم ندارم. فردا ظهرش قرار شد برای نهار بریم پارک جنگلی و بعدش هم حرکت کنیم سمت رشت. وقتی نهار خوردیم و سوار ماشین شدیم که حرکت کنیم، من نشستم روی صندلی عقب، درو بستم، بابام گاز داد، دنده یک، دنده دو. توی کیفم رو نگاه کردم، دیدم سرخپوست نیست. برگشتم از شیشه عقب نگاه کردم، دیدم لبه جدوله. همینطور داشتیم دور می شدیم و من با حسرت نگاهش می کردم. اونجا سرخپوست برای اولین بار و آخرین بار با من حرف زد. دیدم عروسک سرخپوست بلند شد از جاش و دستش رو آورد بالا و به نشونه خداحافظی تکون داد. سرخپوست با لبخند گفت که موسیو، بزرگ نشو، قوی شو. و خیلی طول کشید تا من بفهمم آرزوهای سرخپوستای خیالی خیلی سخت به واقعیت تبدیل میشه.
آی گل بسر، گل بسر، گل نارنج و شکفتی
این سفر تموم شد و برگشتیم رشت. دیگه پدر و مادرم بعد از اینکه مشهد رو دیده بودن عزمشون رو جذب کردن که بریم مشهد زندگی کنیم. مستأجرم پیدا کردیم برای خونه. دادگاه هم حکم داده بود که عموحاجی باید 1.5 سال بره زندان. اختلاف هم بالا گرفته بود و بابام حرف کسی رو گوش نمی کرد و از اون طرف هم ناراحت بود که با برادرش این مشکل پیش اومده. رفتن از رشتم خیلی برای سخت بود. برای منم سخت بود. شهری که توش بزرگ شده بودم و حالا باید تمام دوستامو رها می‌کردم و می‌رفتم. ما بچه‌ها یه گودبای پارتی توی خونه گرفتیم و دوستامونو دعوت کردیم. برای من اون مهمونی حسش ترکیبی از خوشحالی و ناراحتی بود. ما دیگه داشتیم بزرگ می‌شدیم و دیگه اون آخریا بزرگترا سعی میکردن خب دخترا و پسرا رو کم کم از هم دیگه جدا نگه دارن دیگه، ولی ما از بچگی از سن خیلی کم بیش هم دیگه بزرگ شده بودیم. حتی خود دختر همسایه برای آخرین تولداش دیگه منو دعوت نمیکرد. سنمونم جوری نبود که بخوایم بریم مهمونی. و حالا این گودبای پارتی رو که گرفته بودیم حس میکردم که توی مهمونی با هم دیگه هستیم. از یه طرف همه جمع شده بودیم و بازی می کردیم و از طرف دیگه داشتیم از اون محله و شهر می رفتیم. این که داشتم برای آخرین بار اون آدم ها رو می دیدم خیلی برام مشکل بود. مخصوصا اینکه میدونستم دیگه قرار نیست حداقل به این راحتی یا دختر همسایه رو ببینم. اما خب این سرنوشت همه دلبستگی هاییه که توی اون سن و سال پیش میاد. اتفاق افتادنش اجتناب ناپذیره و همه ما این رو وقتی از مرز بزرگسالی رد بشیم تجربه کردیم. چند روز بعد خونه رو خالی کردیم که از محلمون گلسار بریم. بابای من هنوز که هنوزه بعد از 30 سال طاقت اینو نداره که پاشو دوباره بذاره اونجا. وقتی که جوون بوده اوج آرزوهاش این بوده که اونجا خونه بسازه و یه خونه برای خودش داشته باشه و حالا باید رهاش میکرد. منم روز آخر رفتم گنجینای خودم و یعنی عکس آدامسای سینسین و آدامسای مارادونا و چند تا سکه و بعضی از نقاشیامو گذاشتم توی جعبه و بعد اونم گذاشتم توی پلاستیک و یه گوشه باغ چال کردم و از اون خونه زدیم بیرون. من و دوتا از خواهرام رفتیم خونه مادر بزرگ مادریم و بابا و مامانم و اون خواهر کوچیک کوچیکه رفتن مشهد تا بعدم ما هم بریم بهشون بپیوندیم. من هنوز که هنوزه توی خوابام توی اون خونم. انگار که اونجا رو خونه میدونم. و هر دفعه توی خواب روحم از زنجیر زمان رها میشه خودش رو سریع میرسونه به اون خونه. حدود یه ماه بعد بابا مینا زنگ زدن که با اتوبوس پاشید بیاید. رفتیم مشهد و از اتوبوس که پیاده شدیم دیدیم بابام اومده دنبالمون. بغلمون کرد و معلوم بود خیلی دلش تنگ شده. من ذوق داشتم که قرار یه زندگی جدید رو توی جای جدید شروع کنیم. چون مسافرت که اومده بودیم خیلی خوش گذشته بود. اما وقتی میای یه جایی زندگی کنی انگار تازه با واقعیت مواجه میشی. اینکه فرهنگ و جایی که ازش میای ممکنه متفاوت باشه. تا اونجایی که انگار شهر جدید یه بوی متفاوتی هم داره. حتی بوی غذایی که از خونه ها بیرون میادم متفاوته. از اونور بابام هم انگار فرق میکرد. میشد توی چشاش دید که این مرد اون مرد نیست. توی چشاش استرس بود. شاید مثلا از این که همه چیز داره عوض میشه و یه جای جدید هستیم. اینکه درآمدش از اجاره خونه و مغازه بود و دیگه شغل ثابتی نداشت و شاگردم نداشت و انگار این از ابهتش کم کرده بود. مخصوصا اینکه از اون ماجرا هم که رفت بیمارستان 2-3 ماه بیشتر نگذشته بود. حالا که از رشتم دور بودیم یکی از اولین کارهایی که کردم این بود و رفت رضایت داد و حاجی بعد از 1 ماه از زندان اومد بیرون. از ترمینال که رفتیم خونه مامانم گفت که برو خرید کن. من حتی نمیدونستم توی محله جدیدمون بقالیا کجان. رفتم بیرون و چند تا پسر همسن و سالم داشتن توی خیابون فوتبال بازی میکردن. من حس کردم که خب خوبه میشه باهاشون دوست شد که همین جوری یکیشون توپ و شوت کرد و محکم خورد به من. همشون زدن زیر خنده. اون لحظه بود که فهمیدم که ای دل غافل قرار نیست اینجا بهم خیلی خوش بگذره. وقتی یه مدت بعد رفتم مدرسه همه چیز بدترم شد. توی مدرسه همه موها رو از ته زده بودن. روز اولم معاون مدرسه منو کشید بیرون و گفت پسر جون این چه وضع ریخت و قیافه ایه؟ مو بلند کردی؟ از فردا دست میکشم توی موهات. اگه چیزی اومد لای انگشتام چاره وسط سرت باز میکنم. من خیلی موهامو دوست داشتم اما خب چاره ای نبود. موهامو زدم و توی آینه که نگاه میکردم از خودم بدم میومد. پوستم روشن بود و پوست سرم از پوست صورتم سفیدتر از بس که آفتاب نخورده بود بهش. از اون ور همکلاسیام هم از این غربت کم نمیکردن. من تا اون موقع توجه نکرده بودم که لهجه دارم یا نه. توی مدرسه لهجه من برای همکلاسیام خیلی خنده‌دار بود و مسخرم میکردن. رفتاراشون هم عجیب بود. راحت دعوا رو مینداختن و همدیگر رو اذیت میکردن. شوخیشون مثلا این بود که یه چیز نکتیز ببندن ته یه تناب و توی هوا بچرخونن و پرتش کنن. حالا ممکن بود که وقتی داره پرت میشه هر جای یه نفر فرو بره. من هیچ دوستی نداشتم. بازم گوشه حیات تنها مینشستم و این دفعه حتی سرخپوستی هم در کار نبود. اما این وضعیت به اینجا ختم نشد. ما توی سنی بودیم که بچه ها تازه داشتن با موضوعات جنسی آشنا می شدن و این یه بخش خیلی تاریک داشت. این که ممکن بود به همدیگه آزار جنسی برسونن. منم خیلی هدف آزارهای کلامی قرار می گرفتم. یکی از این بچه هم پشت سر من شایع را انداخته بود. همین باعث می شد که بعضی از همکلاسی ها بگن که خب تو چرا به ما چراغ سبز نشون نمیدی، یا متلک بگن، که این همیشه به دعوا ختم می شد. حتی یه بار منو توی دعوا پرت کردن توی کانال آب نزدیک مدرسه. اگر معاون مدرسه هم ما رو می دید که داریم دعوا می کنیم، یه شلنگ داشت که با اون ما رو می زد. روزای خیلی سیاهی بود به خاطر دعواهایی که هر چند مدتی یه بار اتفاق می افتاد و فشاری که روی من بود. من افسرده شده بودم. تنها راه نجاتی که پیش روی خودم می دیدم کشیدن نقاشی بود و پوشیدن لباس تیم فوتبال محلمون توی رشت. هر بارم که خانوادم ازم می پرسیدن چی شده توی مدرسه که خاکی هستی یا دست زخم شده، میگفتم خوردم زمین یا بازی کردیم یا هر چیزی. چی میگفتم؟ میگفتم متلک میگن و دعوا میشه. موضوعش هم طوری نبود که بشه بازگو کرد. به بابام گفتم که بابا یه چیزی یادم بده که بتونم از خودم دفاع کنم توی دعوا. بابام هم یه فن کشتی کج یادم داد. اینکه دستتو بذاری روی شونه طرف، دوتا شونش رو بگیری، بعد پات رو بذاری روی سینه‌اش، خودتو از پشت که بندازی اونو با هر وزنی که باشه میتونی بلند کنی و پرتش کنی. چند بارم بام تمرین کرد. چند روز بعد توی کلاس بودیم که همون همکلاسی که بیشتر از همه اذیتم میکرد دستش رو وسط کلاس درس کشید روی پام. چند بار دستش رو پس زدم و باز این کار کرد. دیگه عصبانی شدم و با مداد زدم روی دستش. گفت بذار آخر کلاس مادرتو به عزاد میشونم. من تا حالا این جمله رو نشنیده بودم. تصور کردم خیلی فحش زشتی داده. زنگ آخر همه جمع شده بودن بیرون مدرسه توی زمین خاکی و من و اون وسط گود وایساده بودیم. خیلی هم درشه کر بود. با خودم گفتم که الان وقتشه. چیزی که براش تمرین کردم. پریدم، فن رو زدم، بلندش کردم و پرتش کردم اون بر. بچه ها که تا اون لحظه داشتن سوت و کف می زدن ساکت شدن. منم مغرورانه بلند شدم. همه تعجب کرده بودن. ولی خب متاسفانه بابام نگفته بود بعدش باید چی کار کنی. اونم بلند شد و جوری منو زد که افتادم روی زمین. چند نفری منو می زدن. من فقط سرمو بین دستام نگه داشته بودم. ضربه بود که میخورد توی پهلو و پاهام. اون لحظه از درون خیلی شکستم که هر کس میتونه داره یه لگد بهم میزنه. با لباس پاره و سر خونی و داغون رفتم خونه. دیگه اونجا وقتی مامانم منو دید مجبور شدم که واقعیت رو به مامان و بابام بگم. منو بردن دکتر و دکتر گفت که فعلا نمیخواد ازش عکس بگیریم، ولی اگر نصف شب حالت تهوع داشت یا حالش بد شد بیارین که دوباره معاینش کنم و عکس بگیریم. و مامانم تا صبح مرتب میومد بالای سرم. صبحش بابام منو برد مدرسه. وقتی رسیدیم دم مدرسه دیدم از ماشین پیاده شد، در ماشین رو قفل کرد و داره بابام میاد داخل. تمام ترسم این بود که بخواد دنبال اون بچه ها بگرده و باهاشون درگیر بشه و کلن اوضاع بدتر بشه. اما اومد گفت که تو برو سر صف، من برم یه سر دفتر. سر صف بودیم و داشتیم مراسمای سر صف صبحگاهی رو انجام میدادیم و دعا میخوندیم. هنوز یکی دو دقیقه نگذشته بود که دیدیم سر و صدا از سمت دفتر میاد. دقت کردم دیدم صدای بابامه. گفتم اوه که بدبخت شدم. بعد از چند ثانیه معاون مدرسه از در ورودی ساختمون پرت شد بیرون. بابامون دیدم که داره با شلنگ میزنتش، با همون شلنگی که خود معاون همیشه ما بچه ها رو میزد. بابام داشت بلند سرش داد میزد و فوش میداد که بچهای دیگه بچه منو زدن، تو هیچ کاری نکردی؟ من خودم بچه‌م رو نمیزنم، تو بچه منو میزنی؟ و همینطور معاون رو با شلنگ میزد. منم دهنم باز مونده بود، هم از صحنه‌ای که میدیدم و هم از حرف بابام که میگفت من نمیزنمش. توی دلم میگفتم تو منو نمیزنی آخه. البته از وقتی که اومده بودیم مشهد خیلی کمتر شده بود. انگار اون غریبی ما رو به عنوان یه خانواده به هم نزدیکتر کرده بود و همبستگیمون رو بیشتر کرده بود. بابام همین طور داشت معاون رو میزد که جو مدرسه به هم ریخت. بچه ها شروع کردن به شلوغ کردن و داد و فریاد و خوشحالی که انگار مدرسه از دست رفته. آخرش معلم ها اومدن بابام و معاون رو از هم دیگه جدا کردن. بابام رفت دفتر پروندم رو گرفت و گفت که از اینجا میخوام ببرمش به یه مدرسه دیگه. من کنار بابام راه میرفتم و با همکلاسیام چش تو چش میشدم و برای اولین بار توی زندگیم از کاری که بابام کرده بود حس خوبی داشتم. رفتیم بیرون و دیگه پام رو توی اون مدرسه نذاشتم. بابام منو برد یه مدرسه دیگه ثبت نام کرد و تازه اونجا بود که فهمیدم همه جا یه جور نیست. چون اونجا دوستای خیلی خوبی پیدا کردم، بچه‌هایی که بهم کمک می‌کردن، مهربون بودن و تازه چون یه شروع جدید برام بود و اونا نمی‌دونستن من دانش آموز تنبلی بودم قبلاً، درسم و نمره‌هام یهو خوب شد. یه گروه تئاتر هم توی اون مدرسه درست کردیم. حالا دیگه از مشهدم خوشم اومد. این بود اپیزود 38، قسمت 4 که قسمت آخر این داستانه یه هفته دیگه منتشر میشه. ممنون که از ما در سایت هامی باش و از طریق پیپل حمایت میکنید و بالاتر از همه چیز اینکه نظراتتون رو در مورد داستانها با ما در میون میذارید. آدرس شبکه‌های اجتماعیمون هم توی توضیحات اپیزود هست. همچنین ممنونم از مایکت، اسپانسر این اپیزود. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و خدا نگهدار. موسیقی